اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. سال نو، بهار نو به شما مبارک. امید آرزوهایتان در سال نو پربار و شگوفا گردد. به همین آرزومندی برنامه صبح امروز رادیو آشنا را که شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه هاست پیشکشتان می داریم. نخواست همکارم ژیلا سمیعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را آغاز میکنیم. مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید روسیه و اوکراین در مذاکرات خود برای توقف تهاجم پیشرفت داشتند و به توافق نزدیک شدند. ترکیه همچنین اعلام کرد که آماده میزبانی دیدار میان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. زلنسکی خواستار گفتگوهای فوری با روسیه شد و در یک ویدیوی فیسبوک گفت که مذاکره تنها چانس روسیه برای به حداقل رساندن خسارت ناشی از اشتباهاتشان است. روسیه میگوید برای دومین روز متوالی جدیدترین میزایل های مافوق صوت خود را در اوکراین شلیک کرده و یک ذخیره سوخت در جنوب این کشور را ویران کرده است. رای داستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که حتی اگر روسیه از چنین سلاح‌های استفاده میکند، این ابزار تغییر دهنده بازی در جنگ نیستند. سفیر چین در ایالات متحده میگوید که کشورش سلاح به روسیه برای استفاده در اوکراین نمیفرستد، اما او به طور قطع این احتمال را که بیجینگ ممکن است در آینده چنین کاری را انجام دهد رد نمیکند. بیجینگ تا کنون در برابر فشار غرب برای محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین مقاومت کرده است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به شی جی پینگ رهبر چین درباره عواقب در صورت حمایت از مسکو هشدار داده است. مقامات اوکراینی نیروهای روسیه را به بمباران یک مکتب هنری در شهر محاصره شده ماریوپول متهم می کنند که حدود 400 نفر از جمله زنان و کودکان در آن پناه گرفته بودند. مقامات شهر می گویند نیروهای روسی حدود 1000 نفر از ساکنان را به زور به روسیه منتقل کرده و پاسپورت اوکراینی را از آنها گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اسرائیل خواست پس از تهاجم روسیه از تلاش‌های خود برای حفظ بی‌طرفی دست بردارد و گفت زمان آن فرا رسیده که دولت یهود قاطعانه از کشورش حمایت کند. مقامات اوکراینی میگویند یکی از بزرگترین فابریکه‌های آهن و فولاد اروپا به نام آزوفستال توسط نیروهای روسی به شدت آسیب دیده است. رئیس پناهندگان سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت که 10 میلیون نفر اکنون خانه های خود را در اوکراین به دلیل جنگ ترک کردند و بیش از 3 میلیون نفر از آنها از کشور فرار کردند. مقام ها روز یکشنبه گفتند که در اثر گلوله‌باری در جریان یک نمایشگاه موتر در جنوب شرق ایالت آرکنساس یک نفر کشته و 24 نفر دیگر به شمول 6 کودک زخمی شدند. پلیس این ایالت گفته است که این گلوله‌باری در جریان یک رویداد اجتماعی سالانه در شهرک دوماوبا و قوپیو است، اما در مورد دلیلی که موجب این گلوله‌باری شده است تفسیر صورت نگرفته است. اما آسا هاچنسون والی ایالت آرکنساس در یک توییت نوشته است که از جمله زخمی شدگان 18 نفر آنها در شفاخانه بستری شدند. آقای هاچنسون گفت که دو مظنون به ارتباط به این گلوله‌باری شناسایی شده و یکی از مظنونین به اتهام غیر مرتبط به این گلوله‌باری در بازداشت به سر می‌برد. مرد مظنون دستگیر شده از منطقه جکسنویل است که در شرق منطقه لیدل راک موقعیت دارد، اما در مورد هویت وی نیز جزئیات ارائه نشده است. یک سخنگوی ایالت آرکنساس گفت که 6 کودک در جریان این گلوله‌باری زخمی شدند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام ها در بلژیم گفتند که راننده یک موتر روز یکشنبه موترش را بر شرکت کنندگان یک جشنواره در شهر للوفیر رانده و سبب مرگ 6 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شده است. دامین وارین شاروال شهر للوفیر به خبرنگاران گفت که تا این دم تحقیقات جریان دارد. او گفت همین قدر می دانم که موتر بر گروهی از مردم رانده شده است که 6 نفر کشته و 26 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته ای وارین وضعیت صحی 10 نفر از زخمی شدگان خطرناک است. آقای ورین گفت که دو مظنون اصلی این رویداد که 34 و 32 سال عمر دارند اکنون در بازداشت پلیس به سر میبرند و با گفته وی تا حال نمیتوان گفت که دهشت افکنی انگیزه این حمله بوده است. ماهی گذشته رویداد مشابهی در آلمان نیز به وقوع پیوست و مرد با موتر و شرکت کنندگان یک جشنواره تاخت و ده ها نفر به شمول کودکان را زخمی کرد. مقامات عراقی روز یکشنبه گفتند که بقایای 85 جنگجوی داعش و بستگان آنها را از یک گور دستجمعی در شمال شهر موصل بیرون کشیدند. حسن واثق النزی رئیس طب عدلی ولایت نینوا در شمال عراق گفت که بقایای 35 نفر که بین سالهای 2016 و 2017 کشته شدند روز شنبه حفاری شدند، در حالی که 50 نفر در روز یکشنبه پیدا شدند و کار ادامه دارد. این اولین اعلامیه از گور دستجمعی جنگجویان داعش است که در جنگ 2016 تا 2017 برای بازپسگیری موصل پایگاه سابق این گروه افراطی کشته شدند. چهار منبع در اردوی ایالتی بورکینافاسو به رویترز گفتند که مهاجمان مسلح ناشناس روز یکشنبه حداقل 11 سرباز را در منطقه است کشته و 8 تن دیگر را زخمی کردند. این منطقه با ناامنی فزاینده روبروس زیرا گروه های جهادی مرتبط با القاعده و دولت اسلامی به دنبال کنترل منطقه ساحل مرکزی افریقای غربی هستند. حکومت نظامی حاکم در کودتای ماه جنوری علیه رئیس جمهور روج کابورا قدرت را به دست گرفت و کابورا را به دلیل ناتوانی در مهار خشونت فزاینده توسط جنگجویان اسلامگرا سرزنش کرد که هزاران نفر را کشته و بیش از 2 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول امریکا روز یکشنبه با انتشار پیام مشترک فرا رسیدن نوروز را شاد باش گفتند. آقای بایدن پیشتر نیز در یک پیام توییتری گفته بود که برای همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن میگیرند بهترین آرزو را دارد. وزیر خارجه امریکا نیز روز یکشنبه فرا رسیدن سال 1401 را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که سال جدید نشانه ای از پایان سختی های بزرگ و کوچک باشد. او با بیان این که نوروز فرصت است برای تعامل در گذشته و در عین حال تجدید امید برای فصل جدید پیش رو اظهار داشت که امیدوار است این سال آغاز باشد برای سال جدید همراه با خوبی و سلامتی، صلح و رفاه برای همه. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین فعالیت یک تعداد از احزاب سیاسی آن کشور را به حالت تعلیق قرار داد و گفت فعالیت های سیاسی این احزاب در وضعیت کنونی اوکراین مشکل زاست. از جانب دیگر وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که برای اولین بار در درگیری روسیه و اوکراین از میزایل‌های موفق سرعت صوت برای انهدام یک هدف نظامی اوکراینی استفاده کرده است. گزارش خبرنگار صدا آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه دستور تعلیق 11 حزب سیاسی مرتبط به روسیه را صادر کرد. از جمله این احزاب حزب اپوزیسیون پلتفرم برای زندگی است که 44 کرسی از 450 کرسی پارلمان این کشور را در اختیار دارد. این حزب توسط ویکتور مدویدچوک که روابط دوستانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارد رهبری می شود. پوتین پدرخوانده دختر مدویدچوک است.
فعالیت های سیاستمداران در میان اختلاف و همکاری موفقیت آمیز نخواهد بود. آنان با واکنش سخت روبرو خواهند شد. به همین دلیل است که شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین با توجه به جنگ گستردهی که توسط فدراتیف روسیه برا انداخته شده است و همچنان به دلیل ارتباطات بین آن و برخی از ساختارهای سیاسی فعالیت تعداد از احزاب سیاسی برای دوره حکومت نظامی به حالت تعلیق در آمده است.
همچنین در این فهرست حزب ناشی به رهبری یوهنی مورایف قرار دارد. قبل از تهاجم روسیه مقامات بریتانیا هشدار داده بودند که روسیه می خواهد مورایف را به عنوان رهبر اوکراین منصوب کند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی بارها از ناتو درخواست کرد تا با توجه به برتری ظرفیت هوایی روسیه ساحه منع پرواز بر فراز اوکراین را ایجاد کند، زیرا تلفات غیر نظامیان بیش از 3 هفته پس از جنگ افزایش یافته است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو قاطعانه هر گونه نقش این سازمان نظامی در ایجاد و نظارت بر ساحه منع پرواز بر فراز اوکراین برای محافظت در برابر حملات هوایی روسیه را رد کرد. ناتو استدلال می کند که این موضوع درگیری را تشدید می کند و منجر به رویارویی مستقیم بین قدرت‌های هسته‌ای می شود. از جانب دیگر اردوی روسیه اعلام کرد که مجموعه از حملات جدید را به تأسیسات نظامی اوکراین با راکت‌های مافوق صوت و کروز دوربرد انجام داده است. در همین حال نیروهای روسیه با وجود درخواست‌های بین‌المللی برای آتش بس فوری به بمباردمان بی‌امان و بی‌رحمانه شهرهای اوکراین ادامه می‌دهند. دفتر حقوق بشر ملل متحد گفته است که تا روز جمعه کم از کم 847 غیر نظامی در اوکراین کشته و 1399 تن دیگر زخمی شدند. سارانوالی عمومی اوکراین گفته است که 112 کودک تا کنون در این جنگ جان باختند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
راین کراکر سفیر سابق امریکا در افغانستان میگوید که بعضی از کشورها در منطقه و فراتر از آن به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تحت نظر دارند، اما این یک اشتباه بزرگ خواهد بود، زیرا که به گفته ای وی ایالات متحده در برابر هر کشوری که این کار را بکند مجبور خواهد شد تا تحریم ها را وضع کند. آقای کراکر میگوید ایالات متحده از انسجام گروه داعش در افغانستان نگران است، اما طالبان آمادگی خود را برای مبارزه علیه این گروه نشان دادند. آقای کراکر در مصاحبه با ژیلا نوری نخست در مورد اینکه طالبان ممکن از جانب بعضی از کشورها به رسمیت شناخته شوند چنین گفت:
من دلایل دارم که به اساس آن برخی از پایتخت‌ها در منطقه و فراتر از آن به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تحت غور دارند و این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. فکر می‌کنم که ایالات متحده در برابر هر کشوری که این کار را بکند مجبور خواهد شد تا تحریم‌ها را وضع کند و ما دیده‌ایم که این تحریم‌ها چقدر دردناک است. بنابراین حتی اداره بایدن که موضوع افغانستان برایشان با هر جمعه همراه بود در می کند که آنها نمی توانند به سادگی از این مسئله بگذرند. ورنه و تلاش برای برقراری روابط دیپلماسی با واکنش ما مواجه خواهد شد و هر نوع تحریم در توافق مشترک و بین المللی وضع می شود.
در این حال طالبان تلاش دارند که اداره برخی از سفارتخانه ها را به خصوص در کشورهای همسایه بگیرند. به نظر شما طالبان با این کار چی میخواهند؟ در صورتی که کشور میزبان آنها را به رسمیت نشناخته باشد، آنها می توانند که سفارتخانه ها را اداره کنند؟
تقاضای طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی در قبال تصرف آن کشور یک موضوع است و مشروع شناختن تصرف بزور حکومت توسط جامعه بین المللی موضوع دیگر است که این موضوع هدف ماست و ما باید در قبال سقوط دادن خشن یک حکومت منتخب واضح باشیم. شما چی آن حکومت را دوست داشته باشید و یا نداشته باشید، ولی اساسات باید محترم شمارده شود. من فکر میکنم به این دلیل ایالات متحده مجبور است تا اقدامات جدی را علیه هر کشور اتخاذ کند که طالبان را مشروع تلقی کند و یا اقدام به دادن سفارت افغانستان به طالبان انجام دهد که بخشی از برسمیت شناختن طالبان است. هر کدام این اقدامات با واکنش شدید ایالات متحده مواجه خواهد شد.
نظر شما در مورد رابطه آمریکا با طالبان چی است؟ برای ایالات متحده چی تفاوتی بر طالبان باقی مانده است تا آنها را وادار کند تا به تقاضاهای جامعه جهانی و خصوص تشکیل یک حکومت همشمول پاسخ دهند؟
به نظر موقف امریکا در قبال این مسئله روشن است. طالبان باید نشان دهند که آنان یک گروه بسیار متفاوت هستند و صادقانه بگویم که تا کنون طالبان هیچ اقدامی که بتواند توانایی رهبری آنان را بر مردم افغانستان نشان دهد نکردند. یک اقدام ایجاد حکومت همشمول بود که زنان و اقلیت‌ها در آن شامل باشند. تا کنون آنها مانند طالبان سابق رفتار می‌کنند که هیچ کدام از این کارها را انجام ندادند و لیاقت حمایت و مشروع شناخته شدن را ندارند.
جنگ روسیه در اوکراین مسئله افغانستان را تا حد تحت تاثیر قرار داده است. ناتو و ایالات متحده هر دو اوکراین را در برابر روسیه کمک میکنند. نظر شما در این مورد چی است؟ آیا جهان افغانستان را به دست فراموشی سپرده است؟
به نظرم هیچ کس افغانستان را فراموش نمیکند و فراموش کردن نمیتواند، به خاطر که فیلم تمام نشده است. زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، واقعیت های آنان یک پس از دیگر برملا شد که بسیار ناخوشایند است. پوتین شاهد عملکرد ما در قبال افغانستان بود که ما با چی حال از افغانستان خارج شدیم. افغانهای مظلوم در حالی که از تیاره محکم گرفته بودند افتاده و جان باختند. به خاطر مطمئن هستم که پوتین با خود گفته است که ایالات متحده یقینم که دیگر نمیخواهد که بیشتر از آن را تحمل کند.
شما رابطه پاکستان با طالبان را چطور ارزیابی میکنید؟ آنها برای به قدرت رسانیدن طالبان در افغانستان کمک کردند و در قسمت حمایت از طالبان در حکومتداری تمایل نشان ندادند. در این حال طالبان را متهم به تشویق طالبان پاکستانی در داخل خاک خود میدانند. نظر شما چی است؟
این یک سوال بسیار مهم است که پاکستان در دهه 90 از به قدرت رسیدن طالبان حمایت کردند و بعداً برای اعضای این گروه در مناطق سرحدی و بلوچستان پناهگاه دادند و اکنون این گروه ها به قدرت رسیدند. برای پاکستان به چی معنا خواهد بود؟ ما به یک مسئله مهم میرسیم. طالبان پاکستانی از وضعیت افغانستان تشویق شدند و اکنون در داخل پاکستان پیش قدم شدند و جنگ میکنند. آنها نمیخواهند رژیم کابل را هدف قرار دهند، بلکه میخواهند رژیم کشور خود را تغییر دهند. و همین دلیل پاکستانی ها باید بسیار بسیار نگران باشند که آنچه طالبان در افغانستان کردند از طرف طالبان پاکستانی و جهادی های کشمیری گریبانگیر کشور خودشان میشود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
عمران خان صدر اعظم پاکستان در مقاله گفته است که اکنون پس از 40 سال فرصت واقعی برای تأمین صلح و امنیت در افغانستان و منطقه به میان آمده است. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان شده است که با گذشت حدود 8 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. هاشم وحدتیار، آگاه مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی، در مصاحبه با روی زمانی گفته است که جامعه جهانی این را به خوبی می داند که افغانستان در وضعیت بدی قرار داشته و این وضعیت نمی تواند باعث تعامل جهان با طالبان شود. توجه نمایید به این مصاحبه.
اولی که وضعیت درسته به خاطر حکومت داری، به خاطر وصل شدن با جهان، اونا را از بین رفت، اونا را از بین بردن. جامعه جهانی بهتر می داند که فعلا وضعیتی که قرار داره و عمران خانم که میگه که بحران بشری هست و فروپاشی اقتصادی هست، این وضعیت را جهانیان میدونه که ایده عمران خان مرتکب شد، ایده اسلام آباد مرتکب شد. در این وضعیت که خانم ها حق آزادی خود را نداره، کسی برای تعلیم رفتن نمیدونه، مردم از افغانستان فرار میکنه، این وضعیت نیست که جامعه جهانی طالبان را یا به رسمیت بشناسه و ای هم یا ای که جامعه جهانی تعامل بکنه با افغانستان. نیاز هست که اول حکومت در افغانستان مشروعیت قانونی ملی را از خود بکنه، به اساس او شرایط جامعه جهانی اونا را بپذیره و افغانستان رسما جزء جامعه جهانی شود. آله به این وضعیت که فعلا قرار داره، فکر نکنم که جهانیان یا افغانستان طالبان را به رسمیت بشناسن و یا هم با طالبان تعامل بکنه.
خب آقای وحدت یار، قرار است که نشست سازمان همکاری های اسلامی تا دو روز دیگه با حضور وزیرای خارجه کشورهای اسلامی در اسلام آباد برگزار شد. شما چی فکر میکنید که چقدر این نشست میتونه که برای بهبود اوضاع در افغانستان یا هم برای رفع مشکلاتی که فعلا در افغانستان محسوس است تاثیر داشته باشه؟
خب این کنفرانس هرگز برای افغانستان صورت نمیگیره به خاطر چند مسئله هست. مسئله اولی که همین کشورهای اسلامی، سازمان اسلامی، این کشورها بین خود مشکل دارد، در بخصوص در امور افغانستان. رابطه قطر با امارات، رابطه سعودی با قطر، رابطه امارات با ایران، رابطه ترکیه با کشورهای دیگه، با کشور ایران، رابطه ترکیه با سعودی، با امارات، این کشورهای بزرگ اقتصادی اسلامی بین خود در اختلاف قرار داره، هم در امور افغانستان هم در امور جهان، و در مشکلاتشان سر رهبریت جهان اسلام است، مشکلات و اختلافاتشان روی مسائل خاورمیانه هست، و اینا هرگز روی یک مسئله توافق کردن نمیتونن، او اگر امور افغانستان باشه او دیگر امور باشه. رابطه طالب ها یک تنها با قطر و با اسلام آباد خوب است، با دیگه کشورها رابطه بسیار رابطه خوبی نداره با این کشور. از این خاطر ای باعث از این نمیشه که این کنفرانس اسلامی که در اسلام آباد برگزار میشه، جای دیگر برگزار میشه، بر افغانستان مفید واقع شوه. اما تنها میتونه که طالب ها کشورهای جهان را بشمول کشورهای جهان اسلام اونا را قناعت بده، او در وقت قناعت داره میتونه که اول مردم افغانستان خودش را قناعت بده، تمام اقوام افغانستان را قناعت بده و افغانستان دوباره صاحب تمام افغانستان افغانها بسازه، بارزو میشه که وارد گفتگاه هاشا. مسئله مهمتر از اون ایست که حرف زدن عمران خان به نمایندگی از افغانستان در این کشور، در این پلتفرم های بندلی، این خودش چالش زا هست، و خاموش بودن طالب ها در این مورد پیام بزرگتر میرسونه.
چی پیام میتا آقای وحدت یار؟
دو پیام میتا. اول این که خرد شدن خود طالب ها و این که راه وصل شدن به افغانستان، راه وصل شدن با طالب ها از راه اسلام آباد میگذره. دوم، عمران خان میخواد که به دنیا نشان بده که ای اسلام آباد هست که پالیسی خارجی طالب ها را هم ترسیم میکنه هم تطبیق میکنه، و جهانیان به هیچ صورت نمیخواد که از راه اسلام آباد وارد افغانستان شود، چون جهانیان میفهمه که اسلام آباد به هیچ کشوری وفادار نبوده، حتی به خود هم وفادار نبوده. از این نگاه جهانیان بالای اسلام آباد باور نمیکنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. در آستانه برگزاری نوروز نگرانی های وجود دارد که امسال با تسلط طالبان آیا این جشن کهن برگزار خواهد شد یا خیر. در گذشته طالبان این جشن را غیر اسلامی خوانده و برگزاری آن را ممنوع اعلام کرده بودند. در مورد اینکه آیا نوروز و تجلیل از آن سبقه اسلامی دارد یا خیر و عدم تجلیل از آن تا چه حد در تضاد با فرهنگ باستانی افغانستان قرار می‌گیرد، لیلمو حبیب عظیمی مصاحبه با دکتر سید مخدوم رحیم، نویسنده و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام داده است که پیشکشتان می‌گردد.
نوروز باستانی گرامی را به هموطنان عزیز در داخل و خارج افغانستان تبریک عرض می‌کنم. باز نوروز فرا رسید و منزله مادر پیری که جامعه سبز و گیسوان سفید داره و برای فرزندان خود نوید فصل نو، نوید بهار، نوید رویش و بالندگی را آورده و غمگسار دردها و رنجهای فرزندان خود است. نوروز در تاریخ ما سابقه کهن داره، در او حدی که فراتر از تاریخ است، آن سوی تاریخ است. در بعضی روایات به جمشید شهریار بلخ نسبت داده شده و تخت زرین او که مردمان با دیدن درخشش آفتاب بر تخت زرین او این روز را روز نو نامیدند، به جمشید بر گوهر افشاندند و این روز را روز نو خواندند. پیش از قرن پنجم هجری بیشتر در زهام تا 25 توت دایر می شد. در زمان ملکشاه سلجوقی و دستور پادشاه هیئتی از دانشمندان ریاضی و نجوم به ریاست حکیم عمر خیام دایر شد و تدقیق کرد مجدداً از نظر نجومی بر نوروز و اول حمل و خانه نوروز قرار داد که خانه شرف آفتاب است. بنابراین نوروز کنونی ما یادگار دوره اسلامی است، تاریخ اول حمل. و در گذشته ها در زمان خلفای راشدین هم شناخته شده بوده و در زمان خلفای عباسی، اموی و عباسی مورد تجلیل قرار می گرفت و اولین سلطان جهان اسلام، اولین فرمانروای سلطان که محمود غزنوی باشه تجلیل می کرد هر ساله. و از او زمانه ها تا زمان ما نوروز در دل مردمان ما جا داشته، جشن مردم بوده، جشن دهقان بوده و در واقع جشن مردمی در این حال نماد رستاخیز است. نماد رستاخیز صغیر یک بار دیگه با نیروی خداوند لایزال همه کائنات طبیعت یک بار دیگه زنده میشه و مردمان و توده هایی که در جستجوی رزق حلال بازوی همت و بکار می انداختن این فصل به عنوان فصل سرآغاز رویندگی و کشت و زراعت و کشاورزی و محصولات زراعتی و میمنت ای که سال پربرکت و فراوانی باشد همیشه تجلیل کردن و پیشواز بهار رفتن.
اما امسال نوروز در افغانستان با بیم و امید مواجه است. آیا عدم اجلال از نوروز تضاد ارزش‌های اسلامی است یا مغایر با ارزش‌های فرهنگی خواهد بود؟
نوروز ارتباط به هیچ دینی نداره، یک جشن مردمی و ملی ماست. خوشبختانه در منطقه هم سبب همبستگی و همدلی بیشتر شده، یونسکو هم توجه خاصه و نوروز داره و قرار شد هر سال رؤسای جمهور 10 مملکت نوروز در کنار هم هر سال در یکی از ممالک با هم جمع شوند و جشن نوروز با هم تجلیل بود. یک بار هم در افغانستان این محفل برگزار شد. نوروز در به هیچ دین خاص ارتباط نداره و جشن مردمی است و در طول دوره تاریخ 1400 ساله اسلامی هم پذیرفته شده بوده از طرف مردم، از طرف دربارها، از طرف خلفای اسلامی پذیرفته شده بوده و تجلیل نکردن نوروز در حقیقت پشت پا زدن به یک رسم تاریخی و باستانی ملت ماست که پیک شادی و طرب و شکرگزاری و دربار پروردگار پاک باز فصل بهار، باز موسم زندگی نو نصیب بندگان خود کرده. نوروز همه اینا رو در بر داره و اگر نباشه از احساس این نعمت ها محروم می باشه.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز شما بخیر، دلتان شاد و لبتان خندان باد.